نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. در آغاز خود و همه شما را به تقوا و پرهیزگاری و التزام و تمسک به دین و شریعت الهی سفارش و توصیه می کنم. در ادامه بحث راهکارهای عملی تربیت اولاد و اسباب و وسائل یاری کننده در این زمینه، برخی از این اسباب را بیان کردیم، از جمله صلاح و استقامت والدین، انتخاب مادر نیک و شایسته برای اولاد خود، پناه دادن اولاد و تعویض آنها از شر شیاطین انس و جن. اینها مواردی بود از اسباب یاری کننده در راستای تربیت اولاد. یکی از اون اسباب مؤثری که در زمینه تربیت اولاد بسیار حائز اهمیت هست این است که انسان مؤمن فرزندان خودش را به مسجد و به نماز عادت بدهد. برای اینکه خیال انسان از بابت تربیت اولاد تا حد زیادی راحت و آسوده باشد، بهترین راهکاری که میتوان توصیه کرد با عنوان یک سبب 100% یاری کننده و مؤثر در تربیت اولاد، مرتبط ساختن فرزندان است به نماز و مسجد. اینکه پدر و مادر فرزند خودشون رو در وهله اول به نماز عادت دهند و او را مرتبط بگردانند، به نماز به عنوان یک فریضه بسیار حیاتی برای انسان مؤمن، فریضه‌ای که نجات انسان به اون وابسته است و خداوند دستور داده است مستقیما به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به پیامبر اکرم خداوند دستور می‌دهد که وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، اهل و خانوادهت را به نماز امر کن و بر اون پایدار باش، بر نماز. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ما رزق و روزی از تو نمی خواهیم، خودمون به تو رزق و روزی می دهیم. والعاقبت للتقوى، و عاقبت از آن تقوا و پرهیزگاری است، و مصداق همین تقوا و پرهیزگاری ارتباط و اتصال مستمر و مستحکم با پروردگار است که بالاترین شکل این ارتباط، بالاترین شکل یاد خدا نماز است. قطعا کودکی که به نماز عادت بکند کسی نمیتواند او را گمراه کند. کودکی که هر روز با همون زبان کودکانه خودش هر روز 17 بار میگوید اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا به راه راست، یا ما را به راه راست هدایت کن، سوره ناس را میخواند و در اون به خداوند پناه میبرد با همون زبان کودکیش از شر شیاطین جن و انس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. این کودک را نمیتواند کسی گمراه بکند. این نوجوان و این جوانی که بعد از دوره کودکی و نوجوانی به سن جوانی میرسد، در سنین بسیار حساس جوانی نماز میخواند و پایبند به نماز است، کسی نمیتواند او را از راه به در ببرد. و این یک عامل بسیار مؤثر است، یک عامل بسیار یاری کننده در جهت تربیت اولاد، یک نیروی کمکی است برای انسان مؤمن در زمینه تربیت اولاد که میتوان از اون استفاده کرد. احفظ الله یحفظک، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سفارش های خودش، در نصیحت های خودش به پسر عمویش ابن عباس عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در سن کودکی این گونه به او توصیه می کند: یا غلام اینی اعلمک کلمات، احفظ الله یحفظک، احفظ الله تجده تجاهک. ای پسر، غلام به بچه‌ای میگویند که زیر سن 10 سال باشد، او را این گونه نصیحت میکند: خدا را حفظ کن تا تو را حفظ کند، خدا را در دستوراتش و تعالیمش و دینش نگه دار تا خدا هم تو را نگه بدارد، خدا را حفظ کن و نگه دار در دین و تعالیمش تا او را روبروی خودت بیابی، برای هر درخواستی که از او داشته باشی. و این قطعا این نصیحت ها و امتثال این توصیه ها می تواند بسیار حائز اهمیت باشد برای در زمینه تربیت اولاد. آنچه که در حدیث قدسی در آغاز خطبه قرائت شد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل می کند از پروردگار متعال که خداوند متعال فرموده است: من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، اون کسی که با دوست من دشمنی کند من با او اعلام جنگ کردم، و ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علی، بنده هم خودش را به من نزدیک نکرده است با چیزی که محبوبتر باشد به نزد من از آنچه که بر او فرض کردم. یعنی از فرائض و واجبات هیچ کس نمیتواند بهتر از واجبات و فرائض خودش را به خدا نزدیک کند، با بهتر از فرائض و واجبات، با بهتر از نماز، با عنوان بالاترین فریضه. ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، پیوسته بنده هم خودش را به من نزدیک می کند با نمازهای سنت، با عبادات سنت، با هر عملی که غیر از فرض باشد، پیوسته و به استمرار خود را به من نزدیک می کند تا اینکه او را دوست بدارم. فاذا احببته، وقتی او را دوست داشتم، ببینید چه اتفاقی می افتد وقتی خداوند بنده اش را دوست بدارد: کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به، می شوم شنوایی او که با آن می شنود، بینایی او که با آن می بیند، و یده التي یبطش بها و رجله التي یمشی بها، و می شوم دستش که با آن می گیرد و پایش که با آن راه می رود. ولئن سألنی لأعطینه ولئن استعاذنی لأعیذنه، اگر از من درخواستی کند قطعا به او درخواستش را عطا می کنم، و اگر به من پناه ببرد به او پناه می دهم، حتما به او پناه می دهم. این تأکیدات پروردگار در این حدیث قدسی گویای این مطلب است که انسان از طریق تقرب به درگاه خدا می تواند مسئولیت پیدا کند، با مقرب درگاه خدا شدن، و راه تقرب هم ادای عبادات است، واجبات، فرائض، و بعد از اون عبادت های غیر فرض، سنت ها، که بالاترین عبادت بدون هیچ شک و تردید نماز است، جلوه ذکر خداست، بزرگترین جلوه ذکر خداست. پس اون انسانی که از سنین کودکی با نماز خو بگیرد، انس بگیرد، جز اون کسانی است که در زیر سایه عرش خدا هستند. به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یکی از 7 کسانی که در زیر سایه عرش خدا هستند در جهان آخرت مسئولیت دارند، از امنیت کامل برخوردارند: شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت خدا بزرگ شد، در همون سنین کودکی و نوجوانی و جوانی با عبادت خدا خوب بگیرد و با همون بزرگ شود، رشد کند. این مستوجب ظل عرش است، سایه عرش در جهان آخرت، در اون زمانی که هیچ سایه جز سایه عرش خدا نیست. وسیله دیگر که باز در ادامه همین نماز میتوان از اون یاد کرد، مرتبط ساختن اولادش به مسجد، مرتبط ساختن اولاد و کودکان خودمون به مسجد، اونهایی که دغدغه تربیت اولاد خودشون رو دارند، واهمه دارند و میترسند که مبادا دچار لغزش شوند، دچار انحراف شوند، معتاد شوند، مثلا خدا اینا کرده به راه کج و انحراف و ضلالت کشیده شوند. از این میترسد هر انسان مؤمن. هر پدر و مادر دلسوز بر اولاد خودشون حراسانند. در این عصر فتنه انسان به شدت در حراس است، بر پسر خودش، بر دختر خودش، بر همه اولاد خودش انسان خوف و ترس دارد. مرتبط ساختن اولاد و کودکان به مسجد میتواند یک نیروی کمکی باشد، یک عامل بسیار مؤثر و سببی بسیار مفید در جهت حفظ و مسئولیت فرزندان ما. کودکی که با بچه های مسجد رفت و آمد دارد، نشست و برخاست می کند، دیگه با بچه های ولگرد نمی گردد. بچه های کوچگرد و ولگرد دیگه دوست و رفیق او نمی شوند. او ارتباطش با بچه های مسجد است، بچه هایی که پاک و معصومند، در مسجد عبادت خدا می کنند. اونهایی که اهل مسجدند قطعا خیلی تفاوت دارند با کسانی که ارتباطی با مسجد ندارند. حالا از سن کودکی که آغاز عادت گرفتن انسان است به عادتها، آغاز خوب و عادت انسان است، از سن کودکی که با مسجد مرتبط باشد، نه کسی نمیتواند این کودک را از راه بدر برد، این نوجوان را و این جوان را فریب بدهد. این ارتباط او با مسجد او را حفظ میکند. به همین دلیل یکی دیگر از کسانی که در زیر سایه عرش خدا هستند در جهان آخرت، رجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. این تعلق قلبی به مسجد، مسجدی که مرکز نزول نور الهی است، مرکز نور الهی است، مرکز نزول رحمت الهی است، مرکز هدایت است. به نفس قرآن مسجد مرکز نور الهی است، اونجا میتوان به دنبال نور هدایت گشت. و یکی از کسانی که در سایه عرش خدا هستند، رجل قلبه معلق بالمساجد، اون شخصی که قلبش وابسته و معلق به مسجد است. معلق یعنی آویزان، گویا این قلب خود را در مسجد آویزان میکند، وقتی بیرون میرود قلبش توی مسجد است. کیاکی به قول خودمون منتظر وقت است، منتظر اذان است که بر بگردد به مسجد. کی زمان اذان می شود، کی زمان نماز می رسد که دوباره به مسجد برود. این ارتباط و تعلق قلبی انسان مؤمن با مسجد او را مستحق ظل عرش، مستحق سایه عرش می گردد. حالا کدوم را برای اولاد خودمون می پسندیم؟ این 7 نفر که در زیر سایه عرش خدا هستند، این 7 مورد را خدمتون عرض می کنم، بعد به جواب اون سوال می رسیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در این حدیث 7 نفر را مستحق سایه عرش دانسته است که در زیر سایه عرش خدا هستند. یکی حاکم عادل، حاکم دادگستر، و دوم شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در عبادت خدا بزرگ شود و رشد بکند. سوم رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله، شخصی که یک زن صاحب جمالی، صاحب مقام و منصب، او را به خود دعوت کند به سوی خودش و او بگوید من از خدا می ترسم، ترس از خدا او را از گناه و فحشا نگه بدارد. و رجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود اليه. چهارمون شخصی که قلبش آویزان در مسجد است، معلق به مسجد است، وقتی بیرون می رود تا زمانی که بر می گردد. و رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه و تفرقا علیه، 2 نفری که همدیگر را به خاطر خدا، برای رضای خدا، نه به خاطر دنیا و اغراض دنیوی، برای رضای خدا همدیگر را دوست بدارند، اجتماعشون و تفرقشون بر اساس محبت خدا باشد. و رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اون شخصی که صدقه را مخفیانه میدهد، اونقدر مخفی و سری که دست راستش نمی، دست چپش نمیفهمد که دست راستش چه داد. و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، و نفر هفتمون شخصی که خدا را در خلوت یاد می کند که عشق از چشمانش سرازیر می شود، گریه می کند از ترس خدا در خلوت. این هفت مورد را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جزء در ارتباط با کسانی یاد کرده است که از یک امنیت و مصونیتی در جهان آخرت، از هول و وحشت قیامت مصونیت دارند و در زیر سایه عرش خدا در امانند. این سایه عرش است که نیاز دارد به سعی و تلاش، مفت و مجانی به دست نمی آید برای هر انسان مؤمن. در مقابل سایه عرش، سایه دودهای سیاه جهنم است. دودهای سیاه جهنم که دود سایه هم دارد. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللهب. به اونها گفته می شود، به جهنمیان، که بروید زیر سایه که دارای سه شاخه است که انسان را امنیت نمی دهد. خنک نیست این سایه، از شعله های آتش انسان را حفظ نمی کند، چون این سایه سایه دود سیاه جهنم است که از آتش به آسمان می رود. انسان هایی در زیر این سایه ها هم هستند، انسان هایی هستند که اونجا نفرین می کنند به کسانی که اونها را گمراه کردند، به کسانی که در تربیت آنها اهمال کردند، به پدران و مادرانشون که آنها را به نماز مسجد عادت ندادند، از نماز آنها را بی‌نصیب کردند، به اون دوستان نابابی که آنها را گمراه کردند. در زیر سایه های دود سیاه جهنم اینها را به باد نفرین می‌گیرند، اما دردی دوا نمی‌کند. و اگر می‌خواهیم فرزندانمان در زیر سایه عرش خدا باشند، این دو سبب را برایشون فراهم بکنیم. این دو سبب کافی است برای انسان که مستحق سایه عرش خدا بشود. یکی نشأت یافتن یک کودک و نوجوان با عبادت، که از همون سن کودکی و نوجوانی به عبادت عادت بکند، خوب گیرد با عبادت، و در سنین کودکی و نوجوانی با عبادت و نماز و یاد خدا بزرگ شود. نه اینکه بعد از اینکه سنی از او گذشت بعد الان بیاد بیفتد که خدایی دارد و عبادتی هست. در سن 30 سالگی و 40 سالگی بیاد عبادت و بیاد خدا بیفتد، که اونجا دیگه معلوم نیست بیاد بیفتد. وقتی عادت کرد بی نمازی، عادت کرد به لادینی، دیگه معلوم نیست انسان بعد از این دور گمراهی دوباره بتواند به خود بیاید و دوباره هدایت شود. و دوم، ارتباط با مسجد، ایجاد تعلق قلبی در اولادمون به مسجد. این تعلق قلبی، وابستگی به مسجد، این هم یک سبب از اسباب سایه عرش است. کودکانمون رو، فرزندانمون رو، نوجوانان و جوانان رو از همون سنین اول نوجوانی 7-8 سالگی اونها را که به نماز وادار میکنیم، اونها را به مسجد هم عادت بدهیم، عادت بدهیم که در مسجد نماز بخوانند، پایبند به مسجد باشند، با بچه های مسجد نشست و برخاست داشته باشند، نه با بچه های ولگرد کوچه و خیابان. اینها عوامل مؤثری است که عرض کردم با آنان یک نیروی کمکی و نیروی مؤثر و سبب بسیار مهم در تربیت اولاد میتواند مورد توجه والدین دلسوز قرار بگیرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي وثقتي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ثم اعلموا أننا غدا بين يدي الله للحساب موقوفون، وعن أعمالنا مسؤولون، وعليها مجزيون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فحاسبوا عباد الله أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن تزنوا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. تاريخ آينة عبرت است، درسها و عبرتهای زیادی در تاريخ نهفته است که پیوسته انسان باید تاریخ را مرور کند تا عبرت بگیرد، تا درس بگیرد و این پیامها را آویزه گوش خود قرار بدهد. سراسر تاریخ پر از حوادث تلخ و شیرین است که گهگاهی در زمان خودمون هم بعضی از این حوادث تلخ و شیرین رخ میدهد، حال به عنوان تاریخ احیاناً محفوظ میماند، گاهی هم به فراموشی سپرده میشود. یکی از اون وقایع تلخی که در تاریخ اسلام جلب توجه میکند و در این ایام مناسبتش را پشت سر گذاشتیم، واقعه دلخراش شهادت سالار شهیدان حسین بن علی رضی الله عنهما است که در 61 سال 61 هجری در روز جمعه دهم محرم اون سال به شهادت رسید. حال مؤمنان و مسلمانان در طول تاریخ این یاد و خاطره را نگه داشتند، به انهای مختلف، هر کس در حد فرهنگش، در حد ظرفیتش، در حد کشش عقلش این حادثه را و یاد اون را حس کرده است. حالا بعضی فقط جنبه احساسات دارد، بعضی هم جنبه عبرت. آن چیزی که مهم است برای انسان جنبه عبرت اون هست که چه شد که چنین اتفاقی افتاد، چه شد که 50 سال نگذشته از رحلت جانگداز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نوه‌اش، با فرزندش این گونه رفتار شد. حسین بن علی رضی الله عنهما که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی به خانه دخترش فاطمه زهرا رضی الله عنها میرفت میفرمود ادعی لی ابنیه، دو فرزند مرا فرا بخوان، صدا بزن. این دو که می آمدن فیضمهما و یشمهما، این دو را به خود می چسبانید، آنها را می بویید و می فرمود هما ریحانتای من الدنیا، اینها دو گل خوشبوی من در دنیا هستند. و می فرمود سیدا شباب اهل الجنه، این دو سرور اهل بهشتند. و می فرمود من اراد یا من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى الحسين بن علي، هر کس دوست دارد که به شخصی از اهل بهشت نگاه کند به حسین بن علی رضی الله عنهما نگاه بکند. و او را به این صورت دردناک در یک چنین ایامی به شهادت رساندند، بعد از اینکه اهل عراق او را دعوت کردند. بعد وقتی که اون حادثه تلخ رخ داد، خب چه چیزی باعث شد که این حادثه تلخ رخ بدهد توسط افرادی که خودشون رو منتسب به این امت می دانستن؟ چه چیزی عوض شد؟ سبب چی بود؟ این غده چرکین و بدخیم و این آفتی که به جان این امت افتاد که فرزند پیامبرش را 50 سال نگذشته از رحلت پیامبرش این گونه به قتل برساند، به شهادت برساند، این قده چرکین از کجا سر در آمد؟ ریشه‌اش را شاید بتوان در قرآن هم یافت. ریشه این آفت: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. یکی از اون ریشه هاست که در قرآن بیان شده است، ریشه کجروی، ریشه انحراف، ریشه لغزش، ریشه سقوط و انحطاط برای هر امتی، که وقتی خداوند از پیامبرانش سخن میگوید میفرماید بعد از این پیامبران افراد ناخلفی آمدند در امتهایشون پیدا شدند به جای اونها، اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات، نماز را ضایع کردند و به دنبال شهوات رفتند. ضایع کردن نماز، ضایع کردن ذکر خدا، ضایع کردن معنویت، فراموش کردن یاد خدا و غفلت از خداوند، غفلت از پروردگار و قطع ارتباط با خدا، حساب معنویت را از حساب دنیا جدا کردن، حساب دین را از حساب دنیا جدا کردن. این یک سبب. سبب دوم اتباع شهوات، پیروی از شهوتها، که بالاترین شهوت، شهوت دنیا، شهوت دنیا طلبی و دلبستگی به دنیا و غرق شدن در دنیا و همه چیز را فدای دنیا کردن، بالاترین ارزشها را، حتی دین و ایمان را فدای دنیا کردن. این سبب گمراهی است دیگه. وقتی انسانی از خدا غافل شد، از خدا برید و غرق در دنیا شد و دل به دنیا داد و دنیا پرستی را پیشه خود ساخت به جای خدا پرستی، این چنین دست گلی به آب می دهد. انسان مرتکب چنین جنایت فجیعی می شود که فرزند پیامبرش را از بین ببرد، انسانهای پاک و مظلوم را به خاک و خون بکشاند. این صحنه ها هم که در طول تاریخ همیشه تکرار شده از این گونه صحنه ها، منتها صحنه ناجوان مردی صحنه تکان دهنده است. ناجوان مردی که نمونه اش را ما پریروز مشاهده کردیم دیگه. حالا بعد از این صحنه های تلخ تاریخ شاید به فراموشی سپرده شود، به خاطر اینکه در ارتباط با انسان‌های گمنام که نام و نشانی ندارن، آوازه‌ای ندارن، خب نام آنها هم باقی نمی‌ماند، به فراموشی سپرده می‌شود بعد از چند سال. که در یک چنین ایام عده انسان‌های بی‌خبر از خدا، کودکان و نوجوانان را در این کشور، مثلا در شهر چابهار، به خاک و خون می‌کشند. بچه 10-12 ساله در بین این کشتگان، چند تا بچه نوجوان، به چه گناهی، به چه جرمی؟ این همون نوجوان مردی است که از کرد که تاریخ را شرمنده می کند، شرمسار می کند در مقابل این جنایت ها. آن چیزی که مهم است در ارتباط با حادثه تلخ روز 10 محرم سال 61 هجری، عبرت های اون هست که باید انسان های مؤمن عبرت بگیرند، درس بگیرند، پیام اون رو دریافت بکنند، پیام آزادگی که برتر از آزادی است، حریت و خارج شدن از اسارت، از ذلت، از خاری و حقارت، اونقدر این ارزش دارد که انسان باید برای اون هزینه کند، قربانی بدهد. و شخصیتی مانند حسین ابن علی رضی الله عنهما راضی می شود، حاضر می شود در مقابل این آزادگی برای اینکه زیر بار خاری و ذلت و حقارت نرود، خود و یارانش را فدا کند. بهای آزادگی است دیگه، که این درس است برای انسان، درس امر به معروف و نهی از منکر در مقابل انحرافات و لغزش ها و بدعت ها و هر گونه تحریفی که در دین خدا بخواهد رخ بدهد، که در اون زمان داشت رخ میداد. هر کسی که بخواهد دین خدا را پایمال کند، ارزش‌های دین را زیر پا بگذارد، باید در مقابل او ایستاد. این صورت امر به معروف و نهی از منکر که بالاترین شکلش را حسین بن علی رضی الله عنهما انجام داد. سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب و رجل قام الى امام جائر فامره و نهاه فقتله. سید الشهداء را رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حمزة بن عبد المطلب معرفی میکند. بعد از او هر شخصی که به سوی یک حاکم ظالم قیام کند او را امر و نهی کند و اون حاکم ظالم او را به قتل برساند. در مقابل منکرات او بیستد و او را امر و نهی بکند. درس باطل ستیزی، مبارزه با باطل و جهاد برای مبارزه با باطل. درس عمل به تکلیف، انسان به تکلیف خود عمل بکند، دیگه دنبال در بند این نباشد که چه رخ میدهد چه نتیجه‌ای دارد، مهم این است که انسان به تکلیف خود عمل بکند، در مقابل خداوند شرمسار نشود. و گاهی هم تکلیف سنگین است، بها میخواهد، بهای سنگینی میخواهد تا این تکلیف ادا بشود. حالا هر چه رخ بدهد انسان دیگه در بند اون نباید باشد که چه اتفاقی میافتد. درس ایثار و از خودگذشتگی در بالاترین شکلش، درس جرأت و شهامت و شجاعت برای رضای خدا که بالاترین شکل جرأت و شهامت را ما در اون صحنه مشاهده میکنیم. اینها درس ها و عبرت هاست. درس عزتمندی و زیر بار ذلت نرفتن، که انسان مؤمن حاضر نشود زیر بار ذلت برود، خاری و حقارت و اسارت را نپذیرد. کلید شخصیت امام حسین رضی الله عنهم عنه کلید شخصیت و عزتمندی اوست که با این عزتمندی حاضر نشد زیر بار ذلت بیعت برود، قبول نکرد. وقتی این دو گزینه را جلوش قرار دادند، مرگ سرخ را و شهادت را در راه خدا برای اینکه تن به این حقارت و اسارت و ذلت ندهد ترجیح داد، حاضر شد فدا بشود ولی زیر بار ذلت و حقارت و خفت نرود. اینها درس هایی است که باید احیا بشود، این درس ها در بین این امت، تا بتوانند در مقابل زورگویان و سردمداران زور و قلدران تاریخ بتوانند ایستادگی کنند و با عنوان یک امت سرفراز و با عزت خودشون رو حفظ بکنند. و آخر دعوانا ان الحمد لله.